أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم محقق در اون نظر اول مقدمات چهارگانه را برای کتاب ارث ذکر کرد. در نظر دوم مقاصد سگانه را تنظیم می‌کند. در مقصد اول مراتب ارث و وارثان و میراث را ذکر می‌کند که مرتبه اول مرتبه ابوان و اولاد بود که گذشت با همه فروعاتی که مربوط به اون بود، اون مقداری که مرحوم محقق متعرض شد. مرتبه دوم مرتبه اخوه و اجداد است و سوم مرتبه اعمام و اخوال و امثال ذلک است. در مرتبه دوم فرمود المرتبه ثانیه الاخوه و الاجداد، یعنی برادر و خواهر و همچنین جد و جده، اینا در مرتبه دوم هست. بر اساس اولو الارحام بعضهم اولا و بعضن، یک تنظیم داخلی است و یک تنظیم خارجی. تنظیم خارجیش به همین طبقات سگانه است که اولاد و ابوان اینا در درجه اولن که بلا واسطن، اجداد به اخوه در درجه دومن که مل واسطن، چون اخوه از راه پدر و مادر به میت مرتبط است، جد و جده به وسیله پدر و مادر به میت مرتبطن. این نظم خارجی یعنی طبقه بندیش به لحاظ نظم خارجی است. در طبقه اولا که اولادن واسطه در کار نیست و ابوانن واسطه در کار نیست، اما طبقه دوم خارج از این حوزن واسطه در کار است. پس معیار اولو الارحام بعضهم اولا و بعضن رو طبقات سگانه تثلیثی به این است که اون گروه داخلی گروه اولن، گروه خارجی و نزدیک دومن، گروه خارجی خارجی طبقه سومن. این یک تقسیم بندی رو معیار اولو الارحام بعضهم اولا و بعضن. یک تقسیم بندی اولو الارحام بعضهم اولا و بعضن به لحاظ تقسیم خانوادگی است، داخلی است، خارجی نیست. ورژن است که اگر همه برادر و خواهرن، منتها بعضی ها ابوینی هن بعضی ها ابیان. اونا که ابوینی هن مقدمن، اونا که ابی محزن مؤخرن، اونا که امی هن از این پدر هیچ سهمی ندارن چون بیگانه اصلا. البته اگر مادر بمیرد، فرزندان این پدر با فرزندان پدر دیگه که همه از یک مادرن، اون از یک سهم میبرن. غرض این است که این تنظیم اولو الارحام بعضهم اولا و بعضن گاهی به لحاظ تنظیم خارجی است که طبقه بندی است، این طبقه اول مقدمه بر طبقه دومن، طبقه دوم مقدمه بر طبقه سومن که هم طبقه نیستن اصلا، و کسانی هن که بلا واسطه به میت نزدیکن، اولاد بلا واسطه نزدیکن و ابوان بلا واسطه نزدیکن. تنها محظوری که هست در نوه است که نوه از راه پدر و مادر به میت نزدیک است، ولی اون را نصوص جزی طبقه اول آوردن، برخلاف جد که جد به وسیله پدر و مادر به میت نزدیکن ولی نصوص او رو توی سبقه دوم آوردن. پس این اولو الارحامه بعضهم اولا بعضن یک تنظیم داخل و خارج دارد که داخلی ها طبقه اول، خارجی ها طبقه دوم، خارجی خارجی طبقه سوم. یک تنظیم داخلی دارد و این است که در کلاله، در برادر و خواهر، اونا که ابوینین مقدمن، اونا که ابی محزند اونا مؤخرند. مرحوم محقق و سایر فقها رضوان الله علیهم در باب اخوه و اخوات آمدن این دستبندی را کردند، منتها در بعضی از مراحل دستبندی هاشون داخلی است، در بعضی ها دستبندی هاش خارجی. اخوه و اجداد اینا یک طبقه هست، در این جهت فرقی نیست، منتها اخوه یک تنظیم داخلی دارن که اگر برادر ابوینی باشد مقدم بر برادر ابی محض است که اصلا او سهمی نمی برد تا با اجداد هم طبقه باشد. طبقه سوم که حالا بعد می رسن اینه که فرمودن به اینکه المرتبت ثانیه الاخوه که حالا این رو توضیح می دن ول اجداد، ممکن است یه همچه تفاوتی هم تو اجداد مطرح بشه ولی فعلا اخوه رو مقدم داشتن. فرمودن اذن فرد الاخو للاب والام، اگر کسی بمیرد و برادر ابوینی داشته باشد فالمالو له، تمام مال مال اوست. فان کان معه اخون او اخوتون، اگه یک برادر یا چند برادر دارد فالمالو بینهم به سویه علی سویه تقسیم شود. حال اینا رو نصوص باید تعیین کند. خب پس اگر کسی بمیرد برادر ابوینی داشته باشد تمام مال مال اوست. حالا اگر دو تا برادر باشد اون خوب میشونه. ولو کان انسا او اناسن، اگر چونچه با این برادر ابوینی کسانی بودن اونم ابوینی هن منتها خواهر هن، در اینجا فلی زکره سهمانه ولی الانسا سهمون. البته در همه موارد اینطور نیست که لزکره مثل از الانسه، در مسئله اولاد هست، در مسئله اخوه این چنینی هست. خب پس اذن فرد الاخو للاب والام، اگر فقط برادر ابوینی باشه تمام مال مال اوست، این فر اول. و اگر با این برادر ابوینی برادر دیگر یا چند برادر باشن مال بین هم به سوی است، این دو فر. و اگر همراهان او خواهر باشن یا چند خواهر باشن فلز ذکره سهمانه ولی الانسا سهمون واحد، این تموم شد. این چند فر مال برادران و خواهران ابوینی. باز ولو کان المنفردو اختن لهما، اگر بازمونده یک دختر باشد که این دختر ابوینی است، اگر یک دختر ابوینی باشد کان لهن نصف، نصف مال مال اوست و الباقی رد علیها، تمام مال ارث اونیست، نصف مال مال اوست تا چی پیش بیاید. این برای چیه؟ درسته یه کسی نیست بقیه را بهش میدن، قبلا گذشت که در میراث یه اصلیست که بعضیا فرض دارن بعضیا فرض ندارن، نصیب ندارن، میگن فل مال یارده ها، این فرض ندارد یا مقرری که حتما مال مال او باشه، این مقدار که نصف است مال مال اوست. اگر هم مشکلی حوادثی کم بودی چیزی نبود به او برمیگردد، اگر بود از این نصف دیگر گرفته میشه. و فرق است بین اونجا که بگن که سهم او اینقدر است، یک، یا بگن که نصف رو به فرض میبرد باقی رو به رد، چون وارث دیگر نیست بقیه رو میبرد، اگر یه مصرف دیگر پیدا شده باشه مال اون مصرف است. این مسئله اول و تأثیب و امثال ذات رو برای همین نگاه داشتن، این نموداری از اون قبلا هم گذشت که خیلی فرق است بین این که بگن که سهمش اینقدر است یا بگن که نیمی از این مقدار سهم اوست بقیه چون کسی نیست بهش میدیم بل باقی یا رد علیه. خب پس اگر وارث یک برادر باشد تمام مال سهم اوست، و اگر چند برادر باشد تمام مال سهم اونهاست، یعنی تقسیم میشه به سویه. و اگر یک برادر ابوینی و یک خواهر ابوینی باشد، مال بر اساس لذکر مثل حضرت حسین تقسیم میشود. این سفر از فروع مسئله اخوه. فرع چهارمی است که اگر این وارث که ابوینی است یک دختر باشد، اینجا نصف مال سهم الارث اوست، بقیه چون کسی نیست بود میدن، برای اینکه این در طبقه دوم است. در طبقه دوم دیگه اون اعمام و اخوال و خالات و امثال زاله حضور ندارن. ولو کان المنفردو اختن خواهر ابوینی باشد، دو تا حکم دارد: یک کان لهن نصف، دو والباقی یرد علیها. خب ولو کان اختانه، اگر چون چه بازمونده دو تا خواهر ابوینی باشن یا بیشتر، کان لهما اگر دو نفر باشن، یا لهنه اگر بیش باشن، از سلسان والباقی یرد علیها. اگر دو نفر باشن و علیهن اگر چند نفر باشن. این رو از کجا ذکر میکنن؟ بخشی از این تو سوره مبارکه نساء هست در اوائلش، بخشی هم در اواخرش. آیه 11: یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اولاد اینطور: فان کن نساء فوق اثنتین، اگر چون چه این اولاد چند تو دختر بودن، البته ما دختر هست کاری به خواهر ندارد که بحث پیدی ماست، فلهن ثلث ما ترک، و این کانت واحدتا فلهن نصف، و لأبویه لکل واحد منهما السدس بما ترک ان کان له ولد، فان لم یکن له ولد و ورثه ابواه و فل امه الثلث، فان کان له اخوه فل امه السدس من بعد وصیت یوصی بها او دین، آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا فریضه من الله ان الله کان علیما حکیما. این راجع به اولاد و ابوین. اما آیه پایانی سوره مبارکه نساء، یعنی مصدفتوشش، یستفتونه که از تو فتوا میخوان درباره این مسائل ارثی، قل الله یفتیکم فی الکلاله، کلاله یعنی برادر خواهر، حالا یا از اکلیل است یا از کل است، امثال ذلک که لغت هم بس کرد. چند فر را تو این آخرین آیه ذکر میکنه: ان امرؤن هلک لیس له ولد و له اختون، یک خواهر دارد، فلها نصف ما ترک، سهم او نصف است، این بالفرض، بقیه چی؟ بقیه چون کسی نیست یارد دو علیه. اگر کسی یک خواهر داشته باشد نصف مال سهم اصلی اوست، بقیه چون کسی نیست ندارد یارد دو علیه، این مال خواهر. ولی اگر کسی بمیرد برادر داشته باشد، تد بابا یرسوها، کل مال مالک اوست. پس این امرون هلک لیس له ولد و له اختون، یه خواهر دارد. البته این رو نصوص مشخص کرده است که خواهر باید ابوینی باشد. فلها نصف ما ترک. اما اگر کسی بمیرد و یک برادر داشته باشد، تمام مال را این برادر میبرد، و هوه یرسوها الم یکان لها ولد، دیگه ندارد نصف. پس فرض خواهر ابوینی بالاصاله نصف است، بقیه برد. فرض برادر ابوینی تمام مال است، و هوه یرسوها الم یکان لها ولد. این دو تا فرض. فرض سوم: فان کانت اثنتین، اگر کسی بمیرد دو تا خواهر داشته باشد، فلهما سلسان دو سلسا به فرض به نصیب به اون حد مشخص میبرن، بقیه را به رد. فلهما سلسان به ماترک. فر چهارم، و این کانو اخوتن رجالن و نسائن، در اینجا فر زکره مثل حظ الانسیین است که این فر را هم محقق در شرای فرمود. این چهار فر رو که ایشون ذکر کردن اساره همون فروعات است که محقق در متن شرایع ذکر کرده است به انزماع برخی از قیودی که از نصوص استفاده می شود. یبین الله لکم ان تزلوا والله بكل شیء علیم. روایات چه سهمی دارد؟ روایات برخی از این قیودی که این آیات ذکر نکرده که ابوینی باشند اینجا مشخص کرد. در آیه دارد که اگه کسی بمیره یه خواهر داشته باشه، نصف مال را بالاصل میبرد، بقیه برد، بقیه را روایات میگه. و اگه یه برادر داشته باشد تمام مال مال اوست، و اگه چند نفر باشن لذکر مثل از جسد. اما با ابوینی باشه یا ابی محض باشه این توش نیست، ولی روایات آمده اینجا مرزبندی کرده که ابوینی باشه یا ابی محض باشه فرق دارد. در سوره مبارکه انفال، گرچه اولوالارحام بعضهم اولا و بعضی در سوره احزاب هم آمده، ولی اون چی که مربوط به مسئله ارث است و شفافتر است و نزدیکتر است همون آیه سوره مبارکه انفال هست. در سوره انفال آیه 75 به این صورت است، چون قبلش مسئله مهاجرت و اینکه مهاجرین ارث میبرند و اینا مطرح بود، بعد آیه 75 این است که والذین آمنوا من بعد و هاجروا و جاهدوا معکم فاولئک منکم، اینا از شما هستن و ارث هم میبرن. بعد فهمود که این آیه جلو اون مسئله مهاجرت و اینا رو گرفته، چون یه بخشی مهاجرین ارث میبردن در دوره صدر اسلام. بعد همون با اولوال ارحامه بعضهم اولا به بعض فی کتاب الله، این تو مسئله ارث است، این ظهورش تو ارث قوی تر از سوره احزاب است. چون در یه وقت در صدر اسلام که بعضی ارحام کافر بودن، چون کافر از مسلمان ارث نمی برد، مفتن کسی ایمان بیاور و هجرت بکنه این ارث می برد. بعد یه وقت اینا مسلمان شدن یا قانون تکمیل شده ارحام ارث میبرن دیگه، مهاجر و اینا ارث نمیبرن. خب در اینجا فرمود به اولو الارحام بعض هم اولا بعضین، این اولویت اولویت تعیینیست، یک دو قسم اولویت دارد، یه اولویت داخلی یه اولویت خارجی. اولویت خارجی همین طبقات سگانن که فرزند و پدر طبقه اولن، اخوه و اجداد طبقه دومن، اعمام و اخوال رو طبقه سومن. اینا خارجیان، یعنی بعضی ها در محدوده خودشون بلا واسطه به میت نزدیکن، بعضی ها به یک واسطه میت نزدیکن، بعضی ها به دو واسطه میت نزدیکن. پس سه طبقه مرزبندی شده است، هم مرزبندی رو روایت مشخص کرده، مرزبندی خارجی را، هم مرزبندی داخلی رو مشخص کرده که اگر همشون در یک طبقن، منتها بعضی ابوینی هن بعضی ابی محزن، ابوینی مقدم بر ابی هن. این دوتا کار رو روایات کرده و تفسیر کرده این اولوالارحام بعضهم و بعضین رو. در اون مرزبندی اول این طبقه دوم اصلا تو مرز طبقه اول نیستن، یعنی که طبقه اول بلا واسطه میت نزدیکن، طبقه دوم معل واسطن، طبقه سوم با دو واسطه هستن. پس بنابراین یه مرزبندی جدا و حساب شده است که هیچ کدام در این یک مرز نیستن. اما در این مسئله ابوینی و ابی، اینا تو یک مرزن، تو یک محدود هستن، در یک بخشن. تو این بخشم اولوالارحام بعضهم اولا بعضین آمده فرموده اونی که ابوینی است مقدم است نسبت به کسی که ابی محض است. حالا روایات مسئله همین معنا رو تبیین می کند. مرحوم صاحب وسائل رضوان الله تعالی علیه در جلد 26 وسائل در بخش میراث اخوه و اجداد چند باب ذکر کرده، در باب اول این رو ذکر کردن که اخوه و اخوات با بودن فرزند ارث نمیبرند. اینا تو طبقه دوم. در باب دوم اون طبقه بندی داخلی رو ذکر میکنن. در باب اول طبقه بندی خارجی ذکر میکنن که اخوه و اخوات اینا تو طبقه فرزند و پدر و مادر نیستن، تو طبقه دومن. در باب دوم اون طبقه بندی داخلی رو ذکر میکنن که ابوینی مقدمه بر ابی است. صفحه 152 باب دو از ابواب میراث اخوه و اجداد. اونجا بعضیا صریحا همین فتوای محقق ازش در میاد، بعضی به لوازمش. روایت اولی که مرحوم شیخ طوسی به اسنادی عن محمد ابن الحسن الصفار عن احمد ابن محمد عن الحسن ابن محبوب عن عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله که دارن این سند معتبر است نقل میکند، این است که عبدالله ابن سنان که خب از سیاه هست، سؤالی میکند از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه، سألتو عن رجل مات و ترک اخاهو ولم یترک وارثا غیره، یه برادر داره بگه وارثیت. قال المال له، قلت فان کان مال اخه للام جدون، برادر وادریش جدی دارد، حضرت فرمود بین که یعتل اخو للام، برادر مادری از صوت و یعتل جد الباقی، این فقط تو مادریش یه سهم میبرد. قلت فان کان الاخو للاب، قال المال بینهما سوا، بین موجد سواست. این روایت مرحوم شیخ طوسی رو مرحوم صدور رضوان الله علیه هم نقل کرد. حالا برسیم به روایت سوم این باب که این رو باز مرحوم شیخ طوسی از برقی محمد ابن قاسم ابن فوزیل عن الرضا علیه السلام نقل کرد، است که فی رجل مات و ترک امرأتن غرابه لیس له غرابتن غیرها، قال یطفع المال کله الیها، خب کسی نداره مال بود، این برم این روشنه. روایت بعدی را مرحوم صدوق و اسنادی علی ابن یقتی نقل کرد که سأل اول حسن علیه السلام بود مبارک امام رضا سلام الله علیه عن الرجل یموت و یدع اخته و موالیه، قال المال اخته، موالی گفتیم اسباب نه انصاب، و اگر نسب نباشه سبب اسم میبره و موالی تو اسباب. موالی ولای عتق است و ولای ضامن جریر است و ولای امام. روایت پنجم این باب که مرحوم صدوق از علی ابن ابراهیم در تفسیرش عن ابیه عن ابن ابی عمر عن ابن عزینه عن بکیر عن ابی جعفر علیه السلام نقل می‌کند که اذا مات الرجل و له اختون، یه خواهر دارد، تأخذو نصف المیراث بالآیه، همین آیه سوره مبارکه نساء که آخرین آیه است، چون اونجا دارد والوس بقیه برد. این بقیه برد تو آیه ندارد ولی تو روایت است. کما تأخذ الابنتو لو کانت، اگر یک دخترم بود او هم نصف را بالارث می بود بقیه را برد، و نصف الباقی یرد علیها بالرحم، بر اساس اینکه اول ارحام بعضهم اولا بعضن است. که اذا لم یکن للمیت وارثون اغرب منها، این طبقه بندی داخلی و خارجی است که طبقه اول نزدیکن چون بلا واسطن، طبقه دوم چون مال واسطن اون قربه ندارن، طبقه سوم چون با دو واسطن بعیدن. فإن کان موضع الاخت اخان، ما حالا فرض گرفتیم که یک خواهر دارد، حالا اگر به جای خواهر برادر بود دیگه نمیگیم که نصف مال مال اوست، بلکه تمام مال مال اوست، سهم او همین تمام مال است، نه اینکه نصفش مال اوست بقیه برد، چون در اول و تعصیب این اثر دارد. فإن کان موضع الاخت اخون اخذ المیراث کله بالآیه لقول الله تعالی و هو یرثها. از کجا؟ آیه که ندارد که کل مال مال اوست، که مهربان از تقارن میفهمیم، برای اینکه فرمود اگر کسی بمیرد یک خواهر داشته باشد نصف مال مال اوست، و اگر بمیرد برادر داشته باشد برادر از او ارث میبرد، معلوم شد تمام مال ارث برد دیگر. اگر ایدن نصف میبرد هم باید بگه که نصفش مال اوست. در آیه هم بیش از این ندارد، در آیه دارد که وهبه یرثها الم یکن لها ولد، یعنی تمام ارث مال اوست دیگر. و این کانت ها، اگر این خواهران که موندن اختینه، اگر شخص مرده و هیچ وارثی ندارد مگر دو تا خواهر، این هم برابر همون آیه بردن، اخذت ها این دو تا خواهر از ثلثین را بل آیه، که چون خود آیه نصیبشون رو مشخص کرد، و ثلث الباقی را به رحم، به کی بدیم؟ بر اساس اول الارحام واضح و از و این کانو اخوتن رجالن و نسائن فلذکر مثل حضرت، تمام مال بین اینا تقسیم می شود بر اساس لذکر مثل حضرت، فذلک کله اذا لم یکن للمیت ولدون، چون اگه ولد باشه طبقه اول از اینا طبقه دومن، اذا لم یکن للمیت ولدون و ابوانه، که فرزند به پدر و مادر طبقه اولن از نظر نسب، زوج از نظر سبب، چون زوج و زوجه سبب یعنی که با تمام طبقات سگانه جمع می شوند، جز طبقات نسبی نیستن ولی جز اسبابن که این اسباب با تمام طبقات سگانه جمع می شوند. اذا لم یکن للمیت ولدان یک و ابوان دو، که اینا نسبی هن، او زوجه، نفرمود و زوجه، او ورده برای این که این سبب است اونا نسبن. خب بعضی از مطالب را هم فرمودن که ما قبلا در جای دیگه گفتیم. خب حالا این نشون میدهد که در این اولوال ارحام بعض هم اولو بعض ممکنه حالا یک تفسیر دیگه بیاد. تا کنون به برکت روایات مشخص که این اولویت دو قسم است، یا مرزبندی خارجی است یا مرزبندی داخلی. مرزبندی خارجی اینه که اونایی که بلا واسطه به میت نزدیکن طبقه اولن، اونایی که با یک واسطه به میت نزدیکن طبقه دومن، اونایی که با دو واسطه به بیشتر، با دو واسطه به بیشتر به میت نزدیکن طبقه سومن. اما اون تنظیم دیگر، اون اولویت دیگر این است که در نظم داخلی اونایی که در یک طبقه هن، در یک خانواده هن، بعضی ها ابوینی هن، بعضی ابی محضن، ابوینی مقدمن بر ابی، چون ابوینی این شخص به دو سبب به میت نزدیک است، اون ابی محض به یک سبب نزدیک است. این تنظیم داخلی است. الحمدلله رب العالمین.